الرحمن الرحیم. آموزش سیاسی، جلسه 13، استاد ابوترابیان، 27/1/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، بخش صوت. رحیم،
بسم الله الرحمن الرحیم. چون یکی از برادران نوشته بودن که جناب عالی کلامتون را با نام خدا شروع نمی فرمایید، گمان برادران این است از حضرت عالی تقاضا مندیم که در آغاز بحث بسم الله الرحمن الرحیم را بلندتر بفرمایید تا ایجاد شبهه نشود. البته می دونید در اسلام همیشه معیار نیته، حتی ممکنه کسی هم در ظاهر نام خدا رو بر زبان نیاره ولی نیتش آغاز کار با نام خدا باشه، فکر می‌کنم کافی باشه. بله به هر حال آدمایی بودن که می اومدن تو قم بسم الله میگفتن، خیلی هم غلیظ میگفتن. یا مثلا ما شاه هم داشتیم که میرفت توی حرم حضرت رضا و عکس میگرفت یا طلا به در و دیوار میچسبون. البته این تعداد زیادی هم سوال هست که محمر جمع کردم، منتها اجازه فرمایید این بحثی که داریم به یه جای برسه، بعد انشالله در جلسات آینده به این سوالات جواب بدیم، چون این مطلبی که داریم سعی میکنیم امروز تمومش کنیم. پس در ادامه بحث میخوایم این جلسه نتیجه بگیریم در نهضت‌های آزادی بخش، نمونه نهضت‌های آزادی بخشی که نمی‌خواستن به دام استعمار غرب بیفتن و ضمناً هم از افتادن به دام استعمار شرق خودداری می‌کردند، مثل نهضت شیلی، توجه کردید که به چه عاقبتی انجامید و با یک کودتای نظامی سرنگون شد. نمونه نهضت آزادی بخش ملی که برای فرار از افتادن به دام استعمار غرب ناچار شد تغییر شکل بده به نهضت خودش و تبدیل به یک نهضت سوسیالیستی بشه برای فرار از افتادن به دام استعمار غرب، ولی سرانجام افتاد به دامن استعمار شرق، نهضت کوباست که مقدماتش رو خدمتتون عرض کردم و امروز در نتیجه گیری از این بحث میرسیم به دنباله ماجرا و چگونگی این افتادن به دام استعمار شرق. بحثمون به اونجا کشید که آمریکا برای در فشار گذاشتن رژیم انقلابی کوبا دست به حملات مختلف میزد، بمباران، ترور، آتش افروزی، خرابکاری و اقدامات مختلفی که هدف در فشار گذاشتن و تسلیم کردن رهبران انقلابی کوبا بود. در مقابل دولت شوروی از این مسئله بهره برداری کرد و برای اولین گام قراردادی با کوبا بست برای خرید شکر کوبا، چون کوبا غیر از شکر محصول تولیدی مهم دیگری نداشت و تمام اقتصاد این مملکت بر اساس تولید نیشکر و پالایش اون، تبدیل به شکر کردن و فروشش به آمریکا میگذشت. و چون آمریکا تحریم اقتصادی کرده بود کوبا رو، در فشار گذاشته بود، لذا شوروی از یک فرصت استفاده کرد، قراردادی بست برای خرید شکر از کوبا و به این ترتیب اولین گام خودشو برای نفوذ در این کشور برداشت. کوبا از خودش هیچ چیز نداشت. تمام وسایل زندگی از اتوبوس، کامیون، اتومبیل، چرخ گوشت، یخچال، مداد تراش، مداد، حتی مواد غذایی کلن از آمریکا وارد می شد و کوبا نمونه کامل یک کشور 100% وابسته به آمریکا بود. تنها محصول تولیدی این کشور که شکر بود صرفاً وارد بازارهای آمریکا می شد و تجار آمریکایی بودند که خریدار این محصول بودند. غیر از شکر، کوبا سالی 100 میلیون دلار درآمد دیگه داشت که از مخارجی که توریست‌های آمریکایی در کوبا می‌کردند تأمین می‌شد و حکومت آمریکا برای خوشگذرانی آمریکایی‌ها در کوبا وسایلی تدارک دیده بود که آمریکایی‌ها می‌آمدند و در اونجا مخارجی می‌کردند و از این مخارج حدود 100 میلیون دلار در سال عاید دولت کوبا می‌شد، از قبیل قمارخونه‌ها، عشرتکده‌ها، فاحشه‌خانه‌ها، جاهایی بود که جذب می‌کرد خوشگذران‌های آمریکایی رو که به جای سفر به کشورهای مختلف دنیا به این جای نزدیک که در فاصله 130 کیلومتری خاک آمریکا قرار داشت می‌آمدند و ضمناً دولت کوبا هم بهره‌مند می‌شد. به این ترتیب واضحه که وقتی دچار تحریم اقتصادی میشه این کشور، روابط قطع میشه، چه مصیبتی برای این کشوره. و مقامات آمریکایی امید کامل داشتند که به زودی رژیم انقلابی کوبا از پای در بیاد و تسلیم خواستهاشون بشه. بنابراین اونها در محاسباتشون درست فهمیده بودن که با در فشار گذاشتن کوبا میتونن به زودی به اهداف خودشون برسن. در اون زمانی که این مسائل جریان داشت، در آمریکا مبارزات انتخاباتی هم برقرار بود و اواخر دوران ریاست جمهوری آیزنهاور بود که میدونید از حزب جمهوری خواه بود و دو دوره رئیس جمهور شده بود. طبق قانون اساسی آمریکا دیگه نمیتونست رئیس جمهور بشه و شخصی که رقابت میکرد با حزب جمهوری خواه کندی بود، جان کندی معروف. او هم به دلیل کتابهایی که نوشته بود، سخنرانیهایی که از قبل در آمریکا داشت و اغلب انتقاد کرده بود از سیستم حکومتی آمریکا و زعمای آمریکا رو متهم کرده بود به سلطه‌جویی، نظامیگری و هدفهای غارتگرانه در جهان سوم، وجهی پیدا کرده بود پیش مردم آمریکا و احتمال زیاد می‌رفت که بتونه با این تبلیغات به ریاست جمهوری آمریکا برسه. ولی در یکی از نطق‌هایی که کندی برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری آمریکا ایراد کرده بود، او هم صحه گذاشت به سیاست دولت آیزنهاور دایر به تحریم اقتصادی کوبا و ممنوعیت صدور هر نوع کالا به آمریکا و به خصوص اعلام کرد که اگر من به ریاست جمهوری آمریکا برسم، از کلیه عناصر ضد رژیم کوبا برای ساقط کردن حکومت فیدل کاسترو حمایت خواهم کرد. البته این مطلبی که کندی گفت مغایرت داشت با اونچه که نشون میداد خودشو آدم صلح دوست و بشر دوست و خواهان رفاه و گسترش و پیشرفت کشورهای جهان سوم نشون داده بود مباینت داشت و برخلاف اون چی که گفته بود، مردم کوبا احساس کردند که کندی هم اگر به ریاست جمهوری آمریکا برسه به هر حال قدمی به نفع این کشور بر نخواهد داشت. به این جهت پیشرفت و توسعه گسترش بین کوبا و شوروی که برای حمایت اقتصادی و بعداً حمایت سیاسی و نظامی این کشور مفید بود، مورد توجه مردم کوبا قرار داشت و اونها به هیچ وجه مخالفت نمی کردن با روش کاسترو در نزدیکی به شوروی. ضمن برنامه های مختلفی که آمریکا انجام داده بود و دم به دم گسترش پیدا می کرد، بمباران های هوایی، خرابکاری ها، ترور ها، آتش سوزی ها، به موازات افزایش حمایت شوروی از کوبا این اقدامات هم بیشتر گسترش پیدا می کرد. هرچه آمریکا خرابکاریش بیشتر می شد، شوروی معاملاتی که با کوبا داشت بیشتر می کرد، هرچه معاملات شوروی بیشتر می شد، خرابکاری های آمریکا هم بیشتر می شد. تا سرانجام وقتی که کاسترو خوب اطمینان پیدا کرد از حمایت شوروی، روز دوم ژانویه 1961 رسماً سفارت آمریکا در کوبا رو به عنوان مرکز ضد انقلابیون معرفی کرد و دستور داد کلیه کارمندان سفارت آمریکا در کوبا باید از این کشور خارج بشه، که بلافاصله بعد از این دستور آیزنهاور رئیس جمهور آمریکا هم اینو یک اقدام خصمانه تلقی کرد و روابط سیاسی کوبا و آمریکا رو قطع کرد. دیری نپایید از این موضوع که روز 21 ژانویه 1961 کندی به ریاست جمهوری آمریکا رسید و چون اون عمل آیزنهاور در قطع روابط بین کوبا و آمریکا خیلی گران اومده بود به فیدل کاسترو و او هنوز امید خودشو نسبت به مصالحه با آمریکا از دست نداده بود، از فرصت انتخاب شدن کندی به ریاست جمهوری آمریکا استفاده کرد و به خیال اون که صحبت‌های سابق کندی در حمایت از ضد انقلابیون کوبا صرفاً یک نمایشی برای انتخاب شدن به ریاست جمهوری بوده، فیدل کاسترو نطقی کرد و در این نطقش شروع کرد به استمالت از کندی و راه نشون دادن و این طور جلوه دادن که ما حالت خصمانه با آمریکا نداریم، بلکه خصم ما حکومت جمهوری خواهان آمریکا بوده و به خصوص شخص جنرال آیزنهاور. حالا که او از ریاست جمهوری افتاده و یک عضو حزب دموکرات با اون سوابق بشردوستانه سابق رئیس جمهور آمریکا شده، ما ترجیح میدیم که با حکومت آمریکا کنار بیاییم. نطقی که فیدل کاسترو بعد از انتخاب کندی به ریاست جمهوری آمریکا کرد چند جمله جالب داشت که خدمتتون عرض میکنم. او گفت: در این حال که ما هیچ درخواستی از واشنگتن نداریم و در صدد کسب کمک‌های اقتصادی و حمایت آمریکا نیز نیستیم، ولی منتظر اقدامات دولت کندی میمانیم و از تغییر سیاست واشنگتن در قبال کوبا خوشحال خواهیم شد و منتظر میمانیم تا آمریکا دست به عمل بزند. در نطق خودش فیدل کاسترو اضافه کرد: دولت کندی حکایت از امید به صلح و انسانیت دارد و اینطور به نظر می رسد که با پایان یافتن حکومت آیزنهاور خطر تجاوز به کوبا نیز رفع شده باشد. ولی فیدل کاسترو که به نظر می رسید آدم خوشخیالیه، و فکر میکنه که حکومت آمریکا بر اساس نظریات اشخاص قرار داره، نوشته ها و گفته های گذشته کندی رو ملاک گرفته بود و تصور میکرد که این شخصی که امروز به ریاست جمهوری آمریکا رسیده آدمیه که بر اساس نوشته ها و گفته های سابق خودش عمل میکنه، ولی خبر نداشت که حکومت آمریکا در دست اشخاص نیست، بلکه سیستم و نظام حکومتی حکم میکنه که بعضی مهره ها بیان و بعضی مهره ها برن، وگرنه هر کسی که به ریاست جمهوری آمریکا رسید ملزمه که از خط مشی نظام حاکم بر آمریکا پیروی بکنه و نظریات شخصی و خصوصی او به هیچ وجه ملاک نیست. به همین جهت کندی در جواب نطق کاسترو حرفهای بسیار مایوس کننده برای کاسترو تحویل داد و اعلام کرد که چون کوبا را مسکو اداره می کند، ما در نظر نداریم روابط سیاسی خود را با اتحاد شوروی کوبا از سر بگیریم. مخصوصا این لفظ اتحاد شوروی کوبا رو به کار برد. باز کاسترو فکر کرد که این نطق کندی از روی سیاست مداریه و او نمیخواد عملی علیه کوبا انجام بده. چند نطق دیگه کرد، باز نشون داد که حاضر با آمریکایی‌ها سازش بکنه و حتی حاضر شد غرامت اموال مصادره شده آمریکایی‌ها رو بپردازه و با وجود که میدونست عوامل ضد رژیم کوبا، فراریان از کوبا تحت حمایت دولت آمریکا قرار دارن و اونها رو داره مسلح میکنه، آموزش میده، معهازا نشون داد که کماکان طالب سازش و صلح با آمریکاست. ولی کندی و مقامات آمریکایی به هیچ وجه نشانی که از پذیرش حرفهای کاسترو باشه از خودشون بروز نمیدادن و بلکه بیشتر و بیشتر حملات تبلیغاتی رو علیه رژیم کاسترو می‌افزودند، تا جایی که حتی وزارت خارجه آمریکا روز سوم آوریل 1961 جزوه انتشار داد و در این جزوه فیدل کاسترو رو به عنوان یک خطر بالقوه برای تمام کشورهای آمریکای لاتین و نابود کننده تمام آزادی‌های سیاسی و پیشرفت‌های اقتصادی منطقه معرفی کرد و در این بیانیه نشون داد که چون فیدل کاسترو عامل کمونیسم بین المللی، پس بایستی ما برای در هم کوبیدنش اقدام بکنیم. یعنی آمریکا صریحا اعلان جنگ داد به کوبا و گفت که ما در صددیم تا به هر نحو که ممکنه این رژیم رو از بین ببریم. این تهدید آمریکا سرانجام جامعه عمل به خودش پوچید و روز 17 آوریل 1961 7 کشتی مملو از عناصر ضد انقلاب کوبا، مزدوران آمریکایی، عده‌ای از سرسپردگان رژیم نیکاراگوئه، چون اون موقع نیکاراگوئه هنوز سرسپرده آمریکا بود، به وسیله دیکتاتوری به نام سوموزا اداره می‌شد، 7 کشتی مملو از این گونه افراد با آخرین سلاح و مهمات و تحت حمایت و پشتیبانی بمب افکن‌های آمریکایی حمله کردند به کشور کوبا از طریق یک پایگاهی در کشور گواتمالا. این حمله به محلی شد در جزیره کوبا که معروف به خلیج خوک‌ها. این اسم خیلی معروفه در جهان سیاست، خلیج خوک‌ها، یک نامیه که به خلیجی دادن در جنوب کوبا، خلیج خوک‌ها. البته خوک حیوان مقدسیه در کوبا و در کشورهای آمریکای لاتین، چون خیلی مورد بهره برداری کشاورزان اونجا قرار میگیره، چربی زیادی حیوان تولید میکنه و عمده غذای اون ملت ها رو تشکیل میده، چون حیوانی فوق‌العاده کم خرج به دلیل گندخاریش و هر کثافتی که دستش بیاد میخوره احتیاج به مواظبت به خصوصی نداره، در نتیجه برای کسی خوکداری میکنه هیچ خرج به خصوصی رو به وجود نمیاره که حتما خودش ملزم بکنه به خرید علوفه یا مواد غذایی ویژه‌ای. هر به اصطلاح ماده گندی که بریزن جلوش میخوره و تبدیل به چربی میکنه و انواع اقسام بیماری ها هم در گوشتش وجود داره. خب البته چون برای اونها از نظر مذهبی اشکالی نیست و حیوان اقتصادی پرزاد و ولد و پرتولیدی هم هست، خیلی طبیعیه که ازش بهره برداری میکنن و به مقدار وسیعی در اون کشور مورد استفاده قرار میگیره. حتی در کشور لهستان که عمده ترین تولید کننده گوشت خوک در دنیاست، میدونید که قیام اخیر لهستان هم بهانش همین گوشت خوک بود. در حدود 2.5 سال پیش که کارگران لهستان برای اولین بار اعتصاب کردن علیه حکومت، بهانه‌شون این بود که چرا جیره گوشت خوک کارگران کم شد و همین بهانه‌ای بود برای شروع اعتصاب، که بعد البته خواسته های دیگری مطرح شد و نهضت گسترش پیدا کرد. از دلیلش هم این بود که حکومت لهستان وام هنگفتی از آمریکا گرفته بود و نمیتونست باز پرداخت بکنه و چون صادر کننده عمده گوشت خوک به آمریکا بود، لذا تعهد کرد که صدور گوشت خوک رو به آمریکا 10 برابر بکنه و چون این تعهد بدون برنامه ریزی قبلی بود، ناچار شد که از جیره گوشت خوک داخلی کم بذاره و همین کم شدن جیره گوشت داخلی برای مصرف مردم عامل اساسی این اعتصاب کارگری در لهستان بود. این حاشیه بود درباره خوک و علت که چرا این خلیج اسمش گذاشتن خلیج خوک ها، چون خوک اصولا در کشورهای مسیحی خیلی مورد استفاده قرار میگیره و البته میدونید یه بیماری بسیار خطرناکی هم در انسان ایجاد میکنه به نام تریشینوز که آمارش در کشورهای اروپایی و آمریکایی فوق‌العاده بالاست و اگر کسی این مرض بگیره نه قابل معالجه است و نه شخصو میکشه، بلکه تا آخر عمر عذابش میده و دائم دردهای عضلانی باهاش وجود داره و هیچ چاره‌ای هم تا حالا علم طب نتونسته براش کشف بکنه. خوشبختانه این مرض در ایران خیلی کمه، به ندرت دیده میشه و اگرم دیده بشه بیشتر در اقلیت‌های مذهبیه که سابق البته مصرف میکردن، دیگه بعد از انقلاب که به طور کلی دیگه خوکی کسی تولید نمیکنه که به مصرف کسی برسه. پس روز 17 آوریل 1961 آمریکا با 7 کشتی با حدود 4,000 الی 5,000 نفر افراد مسلح آموزش دیده آمریکایی و کوبایی و نیکاراگوئه‌ای و گواتمالایی حمله کرد به خلیج خوک‌ها در کوبا. علت که من اینقدر تاکید میکنم رو لغت خلیج خوک‌ها، برای اینکه این لغت از نظر سیاست بین المللی خیلی اهمیت داره و آثاری از خودش باقی گذاشت که در ایران هم ما شاهدش بودیم و اصولا نقطه عطفی بود در سیاست بین المللی که خدمتتون عرض خواهم کرد. البته این تهاجم به وسیله اعلان بسیج مردمی در کوبا و هجوم ارتش دهقانی اون کشور به مزدوران آمریکایی دوچار شکست مفتزهانه شد و آمریکا با اون همه یال و کوپال، با اون قدرت تکنیکی در مقابل دهقانان کوبایی که اغلبشون هم سلاح‌های آتشین نداشتن، شکست خورد و مجبور به فرار شد، به طوری که آبروی آمریکا با شکستش در واقعه خلیج خوک‌ها به باد رفت و واقعا لکه ننگی به دامان آمریکا گذاشت، به طوری که در اون زمان تمام ملل محروم و زیر ستم دنیا جدن از این حادثه شادمان شدن و لذت بردن که یک ملتی بدون هیچ گونه ابزار و تجهیزات مدرن در مقابل ارتشی که مدتها آموزش دیده و از بهترین وسایل جنگی مدرن برخورداره هجوم برده و اینها رو شکست داده و مجبور به عقب نشینی کرده. خیلی اهمیت داشت، حتی در ایران که رسانه ها تحت کنترل ساواک بود و اخبار اونطوری که لازم بود منتشر نمی شد، محازا در ایران هم بازتاب گسترده ای داشت. آمریکا با شکست در خلیج خوک ها البته ظاهرا خودش رو نباخت و اعلام کرد که در کوبا ما از کمونیست ها شکست خوردیم نه از کوبا، در صورتی که این واقعیت نداشت. در اون زمان هنوز کوبا زیر سلطه کمونیسم نبود و حمایت شوروی از کوبا صرفاً حمایت اقتصادی و سیاسی بود، هنوز اونطوری که باید و شاید کوبا رو مسلح نکرده بود علیه تجاوزهای آمریکا و این صرفاً بسیج مردمی کوبا بود که آمریکا رو شکست داد. منتها آمریکا چون همیشه در جهان اینطور تبلیغ میکنه که دشمنش کمونیسمه و نمیتونه اینطور نشون بده که از یک قدرت مردمی شکست خورده، ناچار بعد از شکستش در حمله به خلیج خوک ها هم همینطور آگهی کرد و نشون داد که ما از کمونیست ها در کوبا شکست خوردیم. شکست آمریکا در حمله به خلیج خوک‌ها همونطور که گفتم یک اثر بزرگ بین المللی به جا گذاشت. آمریکا متوجه شد که نمیتونه اضمحلال قدرت خودشو در جهان با یورش نظامی جبران بکنه. حمله نظامی که نمونش در خلیج خوک‌ها اتفاق افتاد در مقابل بسیج مردمی محکوم به شکست. پس باید چه کار کرد؟ قدرت آمریکا اگر در کوبا بر اساس تزهایی که انقلاب کوبا ارائه میده، بر اساس قدرت بسیج مردمی که ارائه شده اگر شکست بخوره، دیگه فردا آمریکا باید دائم روبرو باشه با از بین رفتن قدرتش در یک یک کشورهای زیر سلطش. این وضع وحشتناکی بود برای آمریکا. میبایستی هر چه زودتر در صدد چاره‌جویی بر بیاد. در اینجا ثابت شده بود که قدرت نظامی نمیتونه جلوی اضمحلال قدرت آمریکا رو بگیره و اگر انقلاب کوبا پیروز شده بود بر اساس همون تزهایی که داشت، بلافاصله یک به یک کشورهای آمریکای لاتین قیام می‌کردن و دست آمریکا را از کشورشون قطع می‌کردن. تبلیغات آمریکا راجع به کمونیست بودن کوبا حداقل برای مقامات واشنگتن روشن بود که پایه‌ای نداره. و حداقل در اون زمان کوبا به هیچ وجه کمونیست نبود. این مسئله وقتی برای مقامات کاخ سفید روشن بود، پس خودشون هم میبایستی بنشینند و فکری به حال عاقبت کشور خودشون بکنند. کندی با توجه به این برنامه اومد و مشاوران خودشو جمع کرد، شروع به بررسی کردن تا یک برنامه جدید، خط مشی نوینی رو برای آمریکا در جهت جلوگیری از اضمحلال قدرتش در جهان ارائه بدن. در گیرودار این بررسی ها بودن که ناگهان فیدل کاسترو نطقی کرد. 13 روز بعد از حمله آمریکا به خلیج خوک ها، فیدل کاسترو ناگهان اعلام کرد که کوبا یک کشور سوسیالیست است بدون مقدمه، و از طریق یک نهضت سوسیالیست فیدل کاسترو رو وحشت فرا گرفته بود، برای اینکه بعد از نطق کندی که بلافاصله پس از شکست خلیج خوک ها ایراد کرده بود و میگفت ما ادامه خواهیم داد اقدامات خودمونو، فیدل کاسترو احساس کرد که این بار آمریکا شکست خورده، بار دوم ممکن شکست بخوره، به هر حال یک بار آمریکا موفق خواهد شد و این رژیم انقلابی رو از بین خواهد برد. بنابراین چی کار باید بکنه که خودش حفظ بکنه؟ بهترین راه کسب حمایت قدرت رقیب آمریکاست. 13 روز بعد از حادثه شکست آمریکا در خلیج خوک ها، ناگهان فیدل کاسترو گفت کوبا یک کشور سوسیالیست. حالا این موقعیه که کندی و مشاورینش نشستن دارن تحریزی میکنن برای یک برنامه‌ای که بتونن بدون یورش نظامی منافع آمریکا رو در کشورهایی که احتمال داره درش قیامی صورت بگیره حفظ بکنه. این برنامه در ماه اوت 1961 تقریبا میشه مرداد ماه 1340 خودمون، به نام اتحاد برای پیشرفت، این برنامه به نام اتحاد برای پیشرفت عرضه شد. هدف از اتحاد برای پیشرفت که کنفرانسی هم به خاطرش تشکیل شد و کندی هم پیامی فرستاد، این بود که فقر و نارضایتی و ناامیدی رو در جهان که قضای کمونیسم از بین ببرن. هدفی بود که اعلام میکرد، اتحاد برای پیشرفت، یعنی اتحاد تمام کشورهای طرفدار آمریکا با آمریکا در جهت از بین بردن فقر و نارضایتی و ناامیدی. و کندی در پیام خودش به کنفرانس افتتاحیه این طرح از تمام کارگران و دهقانان و بازرگانان و روشنفکران خواسته بود که در این جنبش شرکت بکنند. خب امریکا با توجه به شکست نظامیش احساس کرد باید در یک پوشش فریبکارانه فرو بره. پوشش فریبکارانه همین بود، یعنی میخواست تمام آثار تبلیغاتی که شعارهای مخالف آمریکا داره از بین ببره. بلافاصله ما شاهدیم که این طرح در ایران هم پیاده شد، به نام چی؟ انقلاب شاه و ملت، اصلاحات ارضی. یعنی در اون موقعیتی که شاه احساس میکرد در طول 8 سالی که از کودتای 28 مرداد گذشته و تمام وعده وعیدهایی که به ملت داده پوچ و میان تهی از آب در اومده و زمزمه های مخالفت از هر سو بلند شده، مردم دیگه تحمل ندارن و به هیچ وجه اون آمال و آرزویی که در نهضت ملی خفه شده بود بعد از گذشت 8 سال از کودتای 28 مرداد کم کم زمزمش بلنده که بایستی دنبال همون اهداف رفت، کندی، آمریکا و شاه به هراس افتاده بودن. واقعه کوبا همه رو هوشیار کرده بود. حداقل خودشون میدونستن که انقلاب کوبا کمونیستی نبوده. حداقل خود زمامداران واشنگتن میدونستن که اگر هم گرایشی برای فیدل کاسترو به سمت شوروی به وجود اومده تقصیر خودشون، وگرنه کوبا کمونیست نبوده و آمریکا نتونسته بر یک نهضت ملی پیروز بشه، حتی حمله نظامی بهش کرده، شکست خورد. ای وای که این اتفاق در ایران بیفته. و با اون تجربه‌ای که مردم ایران در مورد زمان مصدق و کودتای 28 مرداد دارند، دیگه فریب نخواهند خورد و دیگه گول تبلیغات آمریکا رو که ای مردم همه کارها دست حزب توده است، همه کارها رو کمونیست‌ها انجام میدن، دیگه مردم رو فریب نخواهد داد. اینجاست که خطرناک. پس این طرح آمریکا، ضمن اینکه در کشورهای آمریکای لاتین میبایستی به اجرا در بیاد، در ایران هم که نقطه مهم سوق الجیشی برای آمریکا به حساب میومد، میبایستی به اجرا در بیاد. به همین جهته که ما میبینیم حکومت علی امینی میاد سر کار، شعارهای دموکراتیک و حقوق بشری میده، فعالیت احزاب آزاد میکنه، به اصطلاح خودشون فضای سیاسی رو باز میکنه، جبهه ملی رو بهش میدون میده بیاد وارد صحنه سیاست بشه، شاه انقلاب میکنه، کارگران و کشاورزان رو فریب میده، سپاه دانش و سپاه بهداشت میفرسته به روستاها تا همین تز کندی رو که از بین بردن فقر و نارضایتی و ناامیدی ملت هاست به اجرا در بیاره، با نقاب ظاهر فریب نمایش های دموکراتیک. نه تنها در ایران، در جریان شیلی همطور که قبلا هم خدمتتون عرض کردم، میبینید موقعی که آمریکا توجه کرد که در شیلی مردم گرایش به سوی سالوادور آلنده پیدا کردن 3 سال بعد از انقلاب کوبا، و این زنگ خطر رو به صدا در آورده، بلافاصله به رئیس جمهور منتخب خودش ادواردو فری دستور میده تز اتحاد برای پیشرفت رو پیاده بکنه و آزادی های دموکراتیک، نمایش های عوام فریبانه رو ترتیب بده تا از گرایش مردم به سمت سالوادور آلنده جلوگیری بکنه. پس میبینید تزی که از کاخ سفید صادر شده، کم و بیش در اغلب نقاط دنیا پیاده میشه و تجربه‌ای که آمریکا از انقلاب کوبا پیدا کرده، میخواد به نحوی طوری در جهان پیاده بکنه که دیگه اون خفت و خاری که در اثر انقلاب کوبا پدید اومده برای آمریکا تکرار نشه. شکست آمریکا در حمله 17 آوریل 1961 به خلیج خوک ها تحرک عجیبی در مردم کوبا به وجود آورد و درست ملتی رو که در اثر تبلیغات آمریکایی، کارشکنی ها، خرابکاری ها، ترور ها و اقدامات مختلف آمریکایی دل مرده شده بودن، ناگهان زنده کرد. بسیج عجیب مردمی به وجود اومد و فیدل کاسترو به جای اینکه از این حالت بیداری و تحرک مردم استفاده کنه و به سرعت اقدامات انقلابی رو به مرحله اجرا در بیاره و کمر امپریالیسم آمریکا رو خورد بکنه، با کمال نادانی و بلاهت درست عکس قضیه رفتار کرد و از وحشت از دست رفتن قدرتش اون نطق معروف خودش کرد و کشور کوبا رو یک کشور سوسیالیست اعلام کرد. این بزرگترین اشتباه فیدل کاسترو بود، همون اشتباهی که مصدق در ایران انجام داد. وقتی که مواجه شد با انواع و اقسام کارشکنی های آمریکا، رفت به سمت شوروی و حزب توده. قبل از اون موقع که مواجه شد با کارشکنی ها و خرابکاری های انگلیس ها، رفت به سمت آمریکا. و عجیبه این آدم های لیبرال، این آدم های محافظه‌کار و اونهایی که وجهه خودشون اهمیت بیشتری داره، هیچ وقت در صدد بر نمیان که از قدرت مردم بهره برداری بکنه. و اون تحرک عجیب و زنده دلی فوق‌العاده‌ای که در بین مردم کوبا بعد از شکست آمریکا به وجود اومده بود، اگر مورد استفاده فیدل کاسترو قرار می‌گرفت، شاید وضع جهان امروز شکل دیگری داشت. و اشتباه فیدل کاسترو باز موقعی بیشتر شد که 6 ماه بعد طی نطقی ناگهان اعلام کرد که من تا آخر عمر یک مارکسیست لنینیست خواهم بود. کاسترو در این نطقش گفت: من قبلاً با کمونیسم مخالف بودم، ولی بر اثر تجربیاتی که طی دوران انقلاب به دست آوردم به این نظریه معتقد شدم. مردم کوبا که بعد از نطق اول فیدل کاسترو 13 روز بعد از حمله به خلیج خوک‌ها فکر کردن لغتی که فیدل کاسترو به کار برده و گفته که کوبا یک کشور سوسیالیسته، یک نوع تاکتیک برای قدرت نمایی علیه آمریکا، و سوسیالیسم هم خب چیز بدی نیست از نظر لغتی، میدونید سوسیالیسم مرام بدی نیست، منتها بعد از که مارکس اومد و سوسیالیسم رو به نوع خودش تعبیر کرد، معنای گرایش به سمت کمونیسم ازش مستفاد میشه، وگرنه سوسیالیسم یعنی مرامی که جامعه در حکومت شرکت داشت. و موقع که فیدل کاسترو گفت کوبا یک کشور سوسیالیسته، خب مردم کوبا احساس کردن این یک نوع لغت پردازیه برای مقابله با تجاوز طلبی های آمریکا. ولی موقعی که فیدل کاسترو 7 ماه بعد از این نطق گفت من یک مارکسیست لنینیست هستم و خواهم بود، تازه مردم کوبا درک کردند که کوبا من بعد یکی از اقمار شوروی خواهد بود و اون نهضت سوسیالیستی که فیدل کاسترو اعلام کرد نتیجهش به اینجا کشید که کوبا افتاد به دام قدرت استعماری شرق و تبدیل به یکی از اقمار شوروی شد. منتها خبرگزاری‌های آمریکایی که استاد تحریف حقایق هستند، مخصوصا این جمله فیدل کاسترو رو که من قبلا با کمونیسم مخالف بودم ولی بر اثر تجربیاتی که به دست آوردم به این نظریه معتقد شدم، این سخنان رو تحریف کردن و در اخباری که از کوبا فرستادن نوشتن که کاسترو در نطق خود گفته است همیشه نظرات مارکسیست لنینیستی و موافق شوروی داشته است. دلیلش هم واضحه، برای اینکه به این ترتیب میتونستن تمام حملاتی که آمریکا از اول به کوبا کرده بود توجیه بکنن که پس آمریکا حق داشته که به کوبا حمله بکنه، چون خود کاسترو گفته که من همیشه نظرات مارکسیست لنینیستی داشتم و موافق شوروی بودم. ولی ننوشتن که فیدل کاسترو گفته بود من قبلا مخالف کمونیست بودم ولی بر اثر تجربیات به این نظریه معتقد شد. علل اصول نطق کاسترو خبر از ناامیدی او نسبت به آینده میداد و این طور حساب کرده بود که گرایشش به سمت شوروی تنها راه مقابله با آمریکا. البته ما که بررسی میکنیم میبینیم که این عمل کاسترو هیچ دلیلی جز اعمال احمقانه و نابخردانه آمریکایی‌ها نداشته که بعدش مجبور شدن برنامه‌های خودشونو تعویض بکنن، تز اتحاد برای پیشرفت عنوان بکنن و در یک پوشش مزورانه فرو برن تا ملل جهان سومو از طرق دیگر تحمیق بکنه. خب بعد از این نطق معروف فیدل کاسترو که در 2 دسامبر 1961 ایراد شد، دیگه نفوذ شوروی در کوبا علنی شد، فیلم‌های شوروی جای فیلم‌های آمریکایی رو گرفت کتاب‌های کشورهای کمونیستی رواج پیدا کرد، برنامه تعلیمات دانشگاهی از برنامه‌های شوروی اقتباس شد، اخبار خارجی از طریق خبرگزاری‌های سوسیالیستی اومد، فیدل کاسترو 3000 دانشجو فرستاد به شوروی برای تحصیل، 1500 تا کارگر فرستاد برای تعلیمات، مراکز متعددی در خاک کوبا ایجاد کرد برای مستشاران شوروی که تعلیمات بدن، و به موازات اون شوروی برای اینکه هرچی بیشتر سلطه خودشو افزایش بده به عناوین مختلف، جعل اخبار یا مسائل دیگه، دم به دم تجهیزات مختلف نظامی رو سرازیر کرد به سمت کوبا، تا سرانجام با ترسوندن کاسترو که احتمال حمله شدیدی از آمریکا به جانب کوبا میره، چندین موشک مجهز به کلاهک اتمی رم اوورد و در خاک کوبا مستقر کرد، در حالی که به سمت آمریکا نشانه رفته بودن. آمریکا در یکی از برنامه‌های عکسبرداری هوایی که از خاک کوبا داشت، ناگهان متوجه وجود این موشک‌های اتمی در خاک کوبا شد که به سمت خاک آمریکا نشانه رفت. خب این کم مسئله‌ای نبود و تمام قدرت حاکمیت آمریکا رو این چند موشک به خطر انداخته بود. کافی بود چند تا از اینا آتش بشه به سمت آمریکا و آمریکا رو در هم بکوبه، بمباران اتمی بکنه. نمیتونه ساکت بشینه. خب جنجال غریبی را افتاد و کندی اولتیماتوم شدیدی داد به خروشچف که اون موقع رئیس کشور شوروی بود که اگر تا 24 ساعت این موشک‌های اتمی را از خاک کوبا بر نداری، ما به شوروی حمله موشکی خواهیم کرد. و حمله موشکی بین دو ابرقدرت یعنی نابودی دنیا، یعنی آغاز جنگ جهانی سوم و نابودی دنیا، که البته شوروی حساب کرد که حمایت از یک کشور کوچکی مثل کوبا شاید اونقدر ارزش نداشته باشه که به خاطرش نیمی از جهان نابود بشه، بلافاصله تسلیم شد و موشک‌های خودش رو از آمریکا، از کوبا خارج کرد. و اگر یادتون باشه در اون زمان جرایت پر بود از عکس‌های هوایی که هواپیماهای آمریکایی از کشتی‌های شوروی مینداختن و تعداد موشک‌هایی که روی این کشتی‌ها بود میشمردن که مبادا مثلا یکی از اونا در خاک کوبا جا مونده باشه. البته این عقب نشینی مفتضحانه ای بود نسبت به اولتیماتوم آمریکا برای شوروی، و رسانه‌های ایران به خصوص در کشورهای غربی جنجال عجیبی رو انداختن که این قدرت آمریکا بود که شوروی رو ترسوند و از میدون به در برد، در صورتی که شاید واقعیت اینطور نبود و شوروی حساب کرده بود که ارزش نداره به خاطر حمایت از کشور کوچکی مثل کوبا یک جنگ جهانی به راه بیفته. البته باز این مسئله بحران موشک‌ها در کوبا اثر بین المللی زیادی از خودش به جا گذاشت، باعث شد که بین چین و شوروی اختلاف بروز کنه، ماو تسه‌تونگ که اون موقع رئیس کشور چین بود شوروی رو متهم بکنه به سازشکاری و خروشچف بگه که ما میخوایم تز همزیستی مسالمت‌آمیز رو ارائه بدیم، نمیشه با امپریالیزم جنگید چون ما هر دو مجهز به اتم هستیم و جنگ ما یعنی انهدام دنیا، ولی ماو میگفت که با امپریالیزم فقط باید از لوله تفنگ صحبت کرد، و اینجور مناقشات مسلکی و عقیدتی که باعث اختلافات زیادی بین چین و شوروی شد و سرانجام جدایی کمونیسم بین چین و شوروی باعث شد که اینجا هم باز کوبا رول مهمی داشت، و به این ترتیب کوبا یکی در خلیج خوک‌ها و یکی در بحران موشکی رول بزرگی در دگرگونی سیاست بین المللی بازی کرد. به هر حال کاسترو روابطش با شوروی دم به دم گسترش پیدا کرد و با اینکه خارج شدن موشک‌های شوروی از کوبا بدون نظر کاسترو انجام گرفت و کاسترو رنجید از این عمل شوروی، ولی یک استفاده خوبی براش داشت، برای اینکه شوروی به خاطر خارج کردن این موشک‌ها از خاک کوبا از آمریکا تعهد گرفت که هرگز به خاک کوبا حمله نکنه، و چون این تعهد آمریکا به شوروی داده، ناچار از اطاعت از این پیمانی که بسته، و شوروی قدرتی نیست که بتونه آمریکا قراردادهای خودشو با او زیر پا بگذاره. تموم شد؟ چشم. یک کلمه دیگه عرض کنم، کوبا فیدل کاسترو رفتارش نشون داد بعد از اون که گرایشش به سمت شوروی به خاطر علاقش به آرمان کمونیستی نیست. آدمیه که میخواد خودشو در مسند قدرت حفظ بکنه. اعمال و رفتاری که نشون داده مبین این ادعاست و همیشه برای ناظران آگاه این شک وجود داشته که آیا کاسترو واقعا کمونیست بوده یا تظاهر به این مسلک میکنه. به هر حال آدمیه که بین دو ابر قدرت تبدیل به وزنه‌ای شده و به خاطر حفظ خودش در مسند قدرت تا جایی که لازمه با هر دو داره بازی میکنه و فکر نمیکنم هدف و منظوری جز برقراری بر مسند قدرت داشته باشه. این مجملی بود راجع به مسئله کوبا و وقتم تموم شده. انشالله در جلسه آینده بحث دیگری و پاسخ به سوالات. خداحافظ.